أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به سنگ کلیه و سنگ مثانه تمام شد، آخریش عقرب بود. البته روایتش معلوم نشده که چگونه استفاده بشه. حالا این مقدار تحقیقی که کردم، حالا یا روغن عقرب یا سوخته عقرب، البته روغن عقرب برای گوش مفیده، ولی سوخته عقرب می‌فرمایند برای سنگ مثانه و چه بسا هم پروستات خیلی مفید و مؤثر. اینجا روایت فقط می‌فرماید که عقرب برای سنگ خوبه، درد مثانه و سنگ خوبه، اما نمی‌فرماید که چگونه مصرف بشه. اینجور که تحقیق کردم می‌فرماید سوخته عقرب، اگر کسی عقرب را زغال کنه، سوبه سوزونه و مثلا در یک کپسولی بذاره و مصرف کنه، شاید پروستات رو و سنگ مثانه را درمان کند. البته بنابراین که حرام نباشه، چون جزو مسوخات هست احتمالا حرام باشه. حالا شاید سوختش به خاطر استحاله این حکم موضوع تغییر میکنه و شاید حکمش هم تغییر کنه. البته خود خوردن سوخته و خاکستر هم خالی از اشکال هم نیست، ولی به شکل کراهتی بره حرام نیست، ولی مکروهه خاکستر. بله، ظاهرا فرقی نمی کنه در این زمینه. ها؟ حالا شاید خود سم خاصیت در خود سم میشه. سم عقرب که اگر وارد خون بشه بده، ولی اگر خورده بشه شاید اینقدر ضرر نداره. بله؟ امتحان کنید علاقه. بله، روایت بله احتجاج هست، و تا احتجاج هم سندی به اون صورت نداره، احتجاج تبرسی. البته اینا بیشتر الزامیه، به این طرف بهش میگه که شما اینجوری میگی، چون خودش طبیب بوده ابن ابی العوجا، میگه خودت مگر این ادعا را نداری؟ نمیدونم، حالا باید روش کار کرد. ولی اگر به شکل استعمال خارجی روغنش، بعضی ها معتقدن روغن عقرب، عقرب را در یک روغن میاندازن و بعد از مدتی صافش میکنن و از بیرون میمالن روی پروستات، دعاشون این است که محسره، یا خودش تزریقش کنن داخل مجرای ادرار. بله، خطرناکه. برای فلج میگن خوبه، برای فلج روایت هم قبلا خوندیم. ما بین بیضه ها و مقعد در اون منطقه. خب بحث بعدی راجع به مدر، اینایی که ادرار آور است و مدر است. در کتاب ها و کتاب طب سنتی مثلا خیلی چیزها به عنوان مدر معرفی میشه، ولی از روایات دو مورد فقط استفاده میشه که مدر است. اول تروب، به روایات مختلفه در این است که آیا ریشش یا برگشه. بیشتر روایات مفادش این است که ریشه تروب معروف و مشهور میان مردم هم همینه، ریشه تروب مدر است. حالا روایتش رو بخونیم. یه روایتی داریم که برقی نقل میکنه عن عدت من اصحابنا عن حنان ابن سدیر، به نظر میرسه که سندش معتبر باشه، کافی هم همینجور. بله کافی. از علی ابن محمد ابن بندار عن ابی پدرش، بتا بندار توثیق نشده، عن محمد ابن علی همدانی عن حنان ابن سدیر. خیلی خوب، در این روایت فرمایت قال كنت مع ابي عبد الله عليه السلام على المائده، روی یه سفره با امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودم. فناولني فجلتان، امام هم به من یه تروب داد. فقال لي يا حنان كل الفجل، امام فرمود ای حنان تروب را بخور. كل الفجل فان ورقه يمرئ زيرا، برگ بله کل الفج فان فيه ثلاث خصاصت و خصلت داره. ورقه يطرد الريح، برگ تروب باد رو طرد میکنه. ولبه يسربل البول، ریشش هم مدر است، ادرار را خارج میکنه. و اصوله تقطع البلغم، ساقهاش هم بلغم را قطع میکنه. در یه روایت دیگر میفرماید که یا حنان کل الفجل تروب بخور، فان ورقه یمرئ، برگ تروب قضا را هضم میکنه. ولبه یسربل البول، ریشش هم ادرار را خارج میکند. مدر. و اصوله تقطع البلغم، ساقش هم بلغم را قطع میکنه. این دو تا روایت تقریبا با هم توافق دارند، ولی بعضی روایت دیگری همون برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود قال الفجل اصله یقطع البلغم، ساقش بلغم رو قطع میکنه. ولبه یهضم، ریشش هم یهضم و هضم میکنه، برعکسه. و ورقه یحضر البول، حضرا برگ تروب ادرار را خارج میکنه، خارج کرده نیست، تمام برعکسه. در اون دو روایت میفرماید مغزش و ریشش مدر هست و برگش هضم کننده است، ولی در این روایت میفرماید ریشش هضم کننده است و برگش مدر و ادرار را خارج میکند. ولی اون روایات بیشتره، حالا نمیدونم از نظر سند سیاری عن احمد ابن خالد عن احمد ابن المبارك الديناري عن ابي عثمان عن درست ابن ابي منصور عن ابي عبد الله عليه السلام، كليني هم این روایت را نقل کرده، السياري از برقی. خیلی خوب، حالا هر دو روایت خیلی معتبر نیست، ولی روایت قبلی شاید خالی از اعتبار نباشه که برقی از بعض اصحاب از حنان ابن سدیر، حنان ثقه است، ولی چون میفرماید برقی عده من اصحابنا، در کلینی، در مورد کلینی میفرماید، کلینی وقتی میفرماید عده من اصحابنا، این معتبره، چون حتما در میان این اصحاب یا افرادی که ثقه هستند. شاید اینم بشه تعمیم داد به برقی وقتی میفرماید عده من اصحابنا، یعنی حتما افرادی میان این اصحاب ثقه هستند. افراد متعددی این روایت را نقل کردن از حنان، پس معلوم میشه اعتبار داره. در بنابر مبنایی که در طب ما در پیش گرفتیم، این روایت خالی از اعتبار نیست. عدت من اصحاب، چند نفر این روایت را نقل کردن، از کی؟ از حنان، حنانم که ثقه است، پس بنابر این میشه گفت معتبره. این روایت قبلی هم معتبره و هم متعدد و معروف بین مردم هم همینه. چیزی که مشهور است و معروف است این است که ریشه ترب مدر است، هضم کننده نیست، برگش هضم کننده است. خب این مدر اول ماست. مدر دوم ما بطیخ. تجربه است، روایت مطلقه، ولی معروف مشهور ترب سیاه خیلی مؤثر و بخصوص برای سنگ و برای شن ترب سیاه مؤثره. ولی نمیدونم چجور تجربه، اینجور در عمل ما دیدیم که ترب سفید از همه قوی تره. خیلی خوب، این راجع به سیاه بعید نیست، اصلاح شده. سفیده اصلاح شده؟ شاید. البته ما اصلاح شده خواه سفید خواه قرمز خواه سیاه هرچی باشه اصلاح شده خوب نیست، بومیش خوبه. تروب سفید بومی هم هست، بیشتر تروب شاید سفید باشه. در کشورهای مختلف دنیا بنده دیدم، از صحبت مال 40-50 سال قبل، تروب همون تروب سفید بوده. این تروب قرمز اخیراً آمده، نبوده قبلا. تروب قرمز اخیراً آمده، تروب سیاه هم اخیراً آمده، قدیم نبوده. شاید، البته اون سیاه بومی به نظرم خوبه. سیاه قدیم، مال قدیم بوده، به شکل این سیاهی که امروز داریم نیست، اون ریز بوده. اینجور درشت، معلوم میشه یا کد شیمیایی میدن یا اصلاح ژنتیکی شده است. بعید نیست. ولی البته درباره ترب حالا خیلی اطلاع ندارم، ولی القاعده باید گرم باشه. خربوزه هم باید سرد باشه. بله گرم. خربوزه سرده، البته چون بعضی ها میفرمان چون در روایتش این است که به عمل هم بستر شدن کمک میکنه، باید گرم باشه. ولی همچه قانونی فکر نکنم وجود داشته باشه و میتونه هم سرد باشه، چون معروفه کسی که خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه. فصل پاییز؟ نه، در پاییز روایت داریم نخورید خربوزه. میاد خربوزه زیاد میاد، ولی روایت داریم نخورید. در فصل پاییز نخورید خربوزه، نه شده. مال فصل گرماست، به خاطر اینکه سرده. بله؟ دفع نمیشه، آب میشه. ما خوندیم آب میشه، حس نمی کن. مغز بالا. خب چیزیم تراب یک ریشه، یه ساقه، یه برگ، کدومش لب است؟ ریشه شبیه چیز دیگه نداره. اینی که مردم میگن لب شبیه مغز. خب خربوزه و دومی خربوزه است. در روایت فانه یغسل المثانه و یدر البول، مثانه را میشوره و سبب ادرار بول میشه، مدر است. خب این هم سرده، در عین اینکه مدر است القاعده باید سرد باشه. این بعد اینا همه از یک خانواده، با خربوزه یکیه. ولی این خربوزه ای که این خواص را داره، بیشتر مراد همونی که عطر داره است، معطر است. هندوانه معطر نیست. بحث حصر البول، خب معلومه این بحث پروستات که خیلی مورد ابتلا و خیلی ها به این بیماری مبتلا هن. امروزه البته جزو بیماری های علما است، بواسیر و پروستات. این پروستات درمانش هم سخته، یه سری داروهای شیمیایی میدن ولی باید مصرف مداوم داشته باشند و باش هم اثر نمیکنه به اون صورت. ولی خود درمانهای خوبی در طب اسلامی وجود داره. کلمه پروستات گاهی به اسم حصر البول میاد، گاهی به اسم تقطیر میاد، گاهی به اسم تقطیر میاد، علی حصر البول، گاهی به اسم حصات میاد، همون حصاتی که معناش سنگ هست گاهی بر پروستات اطلاق میشه. تمیز بین سنگ و پروستات یه ذره نیاز به تأمل داره، باید قرائن را در نظر گرفت. گاهی میفرماید حصات. خب حالا روایت شو بخونیم. روایت البته مسئله پروستات بیشتر مسئله پیشگیریش مطرحه تا درمان، و مسئله پیشگیری مطرح است تا درمان. و مثلا فرض کنید که بله تا درمانش بیشتر پیشگیریش مطرح و علل و اسبابش در روایت مطرحه که چرا انسان مبتلا به پروستات بشه، اینا باید رعایت بشه و اسباب و عللش در این مسئله تقریبا جمع میشه. و اون این است که انسان زمان هم بستر شدن خیلی مکس نکنه، حد سعی کنه حد الامکان خیلی زود غایله را تمام کنه. لا تطل المکث علی النساء، زیاد روی خانم ها مکس نکنید. لا تطل، یا مثلا هم بستر نشوید بدون خارج شدن آب، این کار را نکنید. خب حالا افرادی مخصوص اینایی که وارد سن میشن، حالا چون مثلا این عمل هم بستر شدن کم میشه، مثلا ماهی یه بار حالا به اقتضای سن، خب میخواد تلافی کنه، جبران کنه، جلو و خروج منی میگیره، مکس زیادی بالاخره، حالا میگه همین یه بار در ماه لاقل چند دقیقه طولانی تر میشه، بعد این خودش سبب پروستات میشه. میگه زیاد مکس نکنید، هم بستر نشوید بدون ریختن آب. و سفارش های دیگری است، مثلا بعد از هم بستر شدن باید رو سمت چپ راست بخوابید، روی کمر رو پشت نخوابید، اگر رو پشت بخوابید منی رفلکس میکنه و آسیب به پروستات میزنه. یا اینکه بعد از هم بستر شدن سریع برید ادرار کنید. بله دیگه فرمانه راهش قانونش اینه، وقتی شهوت به اوج رسید دیگه معطلش نکنید، نزلت شهوت، حالا منی مخواد خارج بشه جلوش نگیرید، قانونش اینه. بله بله، به همین جهت سفارش شده که مقدمات را زیاد کنید، طولانی ترش کنیم، مقدماتش خوبه. بله نه، زود انزالی بیشتر مراد اینایی که حتی به عمل هم بستر شدن هم نمیرسن، هنوز به زن رن رسیده آب منیش خارج میشه، یه بیماریه. ببینی یه فردی ازدواج میکنه 4 سال 5 سال عمل دخول را نمیتونه انجام بده، یا اگر دخول محقق بشه ثانیه ایه، این دیگه خیلی بله چند دقیقه حداقل طول بکشه. خب روایتش را بخونیم. بله بعد از هم بستر شدن باید بخواب رو سمت راست. میگه چمی نه بلند بشید، نه به پشت بخوابید، نه به سمت چپ بخوابید، فقط به سمت راست بخوابید، یه مختصر مکس کنید بعد پاشید ادرار کنید. رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه، فجماعو من غیر احراق الماء، هم بستر شدن بدون ریختن آب، على اثره، یعنی در حین هم بستر شدن، یوجب الحصات، سبب بیماری حصات. حصات عرض شد، کلمه حصات در اصل معنای سنگ حالا سنگ کلیه و سنگ مثانه، ولی در اینجا بیشتر باید مراد این باشه پروستات، چون بعید به نظر میرسه که سنگ کلیه با وجود بیاد به خاطر این کار، بدون همبسته، بدون ریختن آب. و من اراد ان لا یجد الحصاد، در رساله ذهبی باز میفرماید کسی که میخواد مبتلا به حصاد سنگ نشه، یا به همون پروستات. و حصر البول، حصاد هل سنگ، حصر البول یعنی پروستات. فلا یحبس المنی عند نزول الشهوه، وقتی شهوت به وج رسید منی میخواد خارج بشه، جلوش نگیر، نگه ندار، حبس نکن. عند نزول الشهوه ولا یطل المکث علی النساء، زیاد طولانی روی خانم ها مکس نکنه. ولا یطل المکث علی النساء، قال ولا تجامع النساء الا وهي طاهره، هم بستر نشو با خانم ها مگر اینکه پاک باشن، در حال قاعدگی و پریودی نباشن. فاذا فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، فلا تقم قائما، این کار که تمام شد فورا پا نشو. ولا تجلس جالسا، ننشین، نشستن هم خوب نیست. ولكن تميل على يمينك، روی سمت راست بخواب. ثم انهض للبول، بعد از اون هم بلا فاصله برید به سمت مثلا دستشویی و ادرار. انهض للبول، اذا فرغت من ساعتك شيئا، یه مدتی مکس کن روی سمت راست. ساعتی البته ساعت، ساعت امروزی نیست، یعنی مدت زمانی، مدت زمانی مکس کن، بعد هم برید سراغ ادرار. فإنك تأمن الحصات، ایمن میشی از سنگ کلیه یا از سنگ مثانه، یا به معنای پروستات. ظاهرش این است که این سنگ حصاتی که در این روایت آمده همون پروستات رو میفرمایند. مراد سنگ بعید به نظر میرسه، البته حالا علم مگر چیز دیگری ثابت کنه، بعید به نظر میرسه مثلا کسی به پشت به خوابه مبتلا به سنگ کلیه بشه، یا مثلا مبتلا به سنگ مثانه بشه، بعید به نظر میرسه، چه ارتباطش قابل درک نیست. هرچند ما اعتقادمون اینه آب منی از کمر میاد به کلیه، از کلیه میاد به عیزه هاست مثلا، همچی چیزی، فتقذفه کالبندقه، کلیه این را پرت میکنه، قطره قطره پرت میکنه، و این مال این که کلیه به شکل لوبیاست. فرماید امام میپرسه چرا به شکل لوبیاست، باید جواب میده، چون میگه اگر به شکل لوبیا نباشه خروج منی هیچ شهوتی نه، هیچ لذتی نداره، این لذتش مال شکل کلیه، چون این کلیه تن قبض و تن بسط و او را پرت میکنه، قطره قطره پرت میکنه، همین جهت موجب لذت و موجب بله. برگشتش اگر رفلکس منی داریم به مثانه، رفلکس به کلیه بعید به نظر میرسه. بله، نه سپرم که در کمر ساخته میشه، معذر، و بیزه سفتش میکنه. در پروستات بیشتر مایعات، در خود پروستات بعید نیست، ولی کلیه سبب بشه که قطره قطره نازل بشه، یک جا با هم نیاد، قطره قطره نازل، ریز ریز نازل. در این است که آب منی از کمر است، این مسلمه، بحثی درش نیست. یخرج و خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و ترائب، جاش مشخصه در قرآن، فرماید از کمر خارج بشه، صلب یعنی کمر، صلب و ترائب ما بین شانه ها و کمر، این که مسلمه، از اونجا منشأش. منشأش و اصلش از اونجاست. حالا بیزه هم روش کارهای انجام میده. حالا بحث انقسام امروزه میگن بحث انقسام کروموزومی در بیزه انجام میشه. حالا شاید معلوم نیست تا چه حد درسته. والله اصلش مرکبه، البته حالا تا چه حدودی اینا اصلا میگن اصلا کل انقسام و بوجود آمدن و تقسیم کروموزومی توی بیزه انجام میشه. حالا ما اینجور خوندیم یه زمانی میگن تو بیزه انجام میشه، ولی بعید به نظر میرسه. بیزه کاری انجام میده اما اینجور نیست که تولید کننده منی و اسپرم است. اسپرم و منی در روایات ما از سلولهای کل بدن است. بله انقسام در اونجا و در کمر، اصلش در کمر. بله بله چی اسپر؟ مریضی؟ بله روایت داریم که حالا انشاءالله شاید خواهیم خوند، برای اینکه بخواییم تشخیص بدیم اسپرم سالم هست یا سالم نیست، بارور هست یا بارور نیست، این از رنگش میفهمیم. اگر آب منی سفید رنگ است این بارور است، ولی اگر کدر یا بله متمایل به سرخی باشه این بارور نیست. البته امروزه در آزمایش ها می نویسن جمله جزء اولین چیزهایی که می نویسن رنگشه، مثل میلکی یعنی شیری، وایت سفید یا چیزی از این قبیل، می نویسن گری یعنی قرمز تیره کدر، گری اگر گری می نویسن یعنی بارور نیست. حتی اگر آمارهاش مثلا کنتش یعنی تعدادش یا موتیلیتیش یعنی حرکتش و اسپرمای پیش روندش، اینها حتی اگر تعدادش بالا باشه در قانون ما این بارور نیست، چون رنگش سفید نیست، گری مثلا کلر است، صورتیست. ولی اگر سفید باشه در قانون ما بارور است. هرچند اینا میگن تعدادش کمه، میگن حرکتش کمه، برای ما مهم نیست، مهم رنگشه. قانون ما فرق میکنه با قانون امروزی هست. بله حالا بحث اینا نابارواری خواهیم خود، حالا عجله نکنید. حالا ما بحث ما پروستا ما که نفی نمی کنیم این حرفا را، ولی اصلش از کمر، اصلش از کمر. حالا در کلیه حالا یک کارهای روش انجام میشه. حالا چه کارهای دقیق؟ مثلا توی بیزه ببخشید کلیه، در بیزه کارهای روش انجام میشه اما چه کارهای دقیق؟ تولید اسپرم در اونجاست، یا مثلا مشخص شدنش، مثلا کروموزوم‌هاش اونجا مثلا عمل تقسیم صورت بگیره و به شکل اومدن یعنی تشکیل یک اسپرم در کجا خواهد بود. حالا این شاید در خود بیزه و احتمالات دیگری داشته باشه. بله دیگه از پروستات کرد شد دیگه برگشتش سخته به این سمت. بله مگر همراه ادرار خارج بشه. خب این بحث تموم شد. روایتش رو بخونیم. فرماید که بله ما روایتی داریم که ان المنی ینزل من فقار الظهر، آب منی از کمر نازل میشه الی الکلیه، به سمت کلیه، فتنقبض و تنبسط، کلیه منقبض میشه منبسط میشه و تقذفه قطره قطره را یک قطره یک قطره پرت بکنه، کل بندقه مانند تفنگ وقد يؤدي حبسه إلى حصول الخير. خیلی خوب، حالا این اگر نگه دارن حبس کنن، احتمال داره که در کلیه خلالی ایجاد کنه، سنگ تولید بشه، احتمالش هست. چیزی نیست که ما بتونیم به شکل یقین و قاطع نفیش کنیم، امکانش داره که سنگ تولید بشه. هرچند ما از این روایات بیشتر معنای پروستات و تورم و پروستات استفاده میشه. رساله ذهبیه فرماید لا تقرب النساء من اول اللیل، اول شب با خانم هم بستر نشو، با خانم ها، ولا شتا ان صیفا ولا شتا تابستان و نزمستان، اول شب با خانم ها هم بستر نشوید. و ذالک لان المعده والعروق تكون ممتلئه بجهت اینکه معده و رگها پر است، و هو غیر محموده، در حالی که معده و رگها پر باشد هم بسته شدن خوب نیست، محمود نیست. و یتولد منه القلنج، اگر شخص هم بستر بشه در اول شب و در زمانی که معده پر باشه و در زمانی که رگهای بدن پر باشه، یتولد منه القلنج، سبب بیماری قلنج میشه. و الفالج، سبب بیماری فلج میشه. و اللقوه، لقوه انحراف الصورت. و النقرس، ورم مفصلها. و الحصات و التقطیر، حصات حالا به معنای پروستات یا سنگ کلیه. و التقطیر یعنی قطره قطره آمدن ادرار. و الفتق، باعث فتق میشه، فتق کشاله ران. و ضعف البصر، ضعف بینایی و رقته، بینایی میشه رقیق، تار میشه. خیلی خوب، پس از این روایت استفاده میشه که با شکم پر هم بستر نشوش، زیرا باعث سنگ میشه. سنگ یعنی چی؟ سنگ کلیه مثلا یه ذره بعید به نظر میرسه، احتمال بیشترش همین پروستات هست، شاید البته احتمال بیشتر اینه. خوب، کلمه تقطیر هم آمده، تقطیر یعنی پروستات. در یه روایت دیگر فرمود و من ترک البول على اثر الجنابه، کسی که ادرار کردن بعد از جنابت رو ترک کنه، او شک ان یتردد بقیت الما فی بدنه، این احتمال داره که باقی مونده آب منی رفلکس کنه، یتردد یعنی هی رد میشه برگرده دوباره خارج بشه، یتردد بقیت الما فی بدنه فیورثه الداء الذی لا دواء له، این سبب بیماری که درمانی نداره. چی انجام بده؟ غسل. ها نه، اون نفرموده حتما بلا فاصله باشه. مشکلی نداره، نه، چون علت آورده ولی علت تعمم و تخصص. بله، حالا راجع به درمان پروستات، راجع به درمان پروستات، اولین درمانش قرآن است، خوندن قرآن. روایتی داریم که از حمران قال کنت کتبت الى ابی الحسن الثالث، به سوی امام هادی نوشتم، حسن الثالث علیه السلام، جعلت فداک، قبیلی در طرف ما مردیست من موالیک الشیعیان، بهی حصر البول، مبتلا به پروستات، حصر ادرار، و هو یسألک الدعا، از شما میخواد که برای او دعا کنید، ان یلبسه الله العافیه، تا خوب بشه، درمان بشه. و اسمه نفیس الخادم، اسم این شخص نفیس خادم است. فعجاب، امام جواب نوشتن، کشف الله ضرک و دفع عنک مکاره، دوره او دعا کرد و کاره دنیا و آخرت را از شما دور کند. و الح علیه بالقرآن، زیاد قرآن بخون، با اصرار، با الحاح قرآن بخون، فانه یشفا انشاءالله، یشفی انشاءالله تعالی، قرآن هم خوبش میکنه. خیلی قرآن بخونه، اینا که مبتلا به پروستات هستند و حصر البولند و ادرار براشون سخت است و خروج ادرار هم را با سختی، اینا قرآن زیاد بخونن، با قرآن و با اصرار برخوردن قرآن درمان کنن. روایتی دیگه، بله، البته ما در درمان با قرآن در جلد دو بحثش مفصل آمده که قرآن چرا درمان است، اینجا بحث شده، علل و اسبابش بحث شده، میکانیزمش هم به نظر میرسه این است که وقتی انسان قرآن میخونه دو تا اتفاق میفته، یکی شیطان دور میشه، خیلی شدیده بر شیطان، چیزی شدیدتر از خواندن قرآن بر شیطان نیست. شیطان هم ما خوندیم در جلد اول که علت اصلی بیماری هاست، جزء علل و اسباب اصلی و اساسی بیماری هاست، یعنی شیطان همون میکروب و ویروس. یکی اینه، یکی هم نیروهای خیر جهان که به اسم ملائکه اینا جذب میشن، حاضر میشن، جذب میشن و به انسان کمک میکنن، احتمالا در راستای رفع بیماری کمک کنن. البته علل و اسباب زیادی داره، چون قرآن فرکانس های نوری داره و این فرکانس های نوریش اهل آسمان به وضوح میبینن. این فرکانس های نوری قرآن بعید نیست خودش هم این تأثیرات را داره، برای درمان هست. چون این روایت بفرماید، یک شخصی مبتلا بوده، قبیلی رجل من موالیک به حصل بالا، عملا مبتلا به پروستات. امام فرمود زیاد قرآن بخونه، اصرار کنه، پیشگیری هم هست برای اون که مسلمه. بله، حالا پیشگیری. بله، خب روایتی داریم فرمود بقیل الاحتباس البول، حالا در مکارم باز نقل میکنه که برای کسی است که درارش حبس شده، خارج نمیشه، یغسل رجله پاها را میشوره و یکتبو علی ساق الیسرا، روی ساق پای چپ، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، سوره قمر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. بله، تا آخر تا لمن کان کفر این را بنویسه. دومین درمانش آب آسمان است. در روایتش آمده ان من یشرب منه یقطع عنه البروده و حصر البول، کسی که این آب را مصرف کند و بخورد و سردی و حصر البول که است پروستات باشه را قطع میکنم. سومین درمانش مرکب یک از مرکبات اسلام. بله، با همون شکلی که در جلد دو گفتن، باید صبح و شب، صبح یه لیوان و شب یه لیوان، تا هفت روز. سومین درمانش مرکب یک است. درباره مرکب یک، انه نافع من العصر، برای بیماری عصر مفیده. مرکب یک برای بیماری عصر مفیده. عصر یعنی سختی ادرار، اینجوری گفتن، عصر یعنی سختی ادرار که همون پروستات است. چهارمین درمان، شاخصترین درمان پروستات و بهترین درمان پروستات شاید در دنیا، مشابهی نداره و نظائری نداره، مرکب چهار است. این دیگه تصریح کرده، حالا بحث حصر البول و حصات و اینا نیست دیگه، به وضوح امام فرموده که در این مرکب چهار درمان کسی است که نمیتونه ادرار کنه و درمان کسی است که ادرارش نمیتونه نگه داره، یعنی دو تا بیماری متضاد را درمان میکنه. دربارش اینجوری وارد شده، انه نافع لوجع الخاصره، برای کمر درد مفیده مرکب چهار، والباط برای شکم درد مفیده، ولرياح الباط برای التهاب و باد شکم مفیده، ولرياح المفاصل التهاب مفاصل مفیده، ولمن يشق عليه البول برای کسی که نمیتونه ادرار کنه، ولمن لا يستطيع ان يحبس بوله برای کسی که نمیتونه ادرارش نگه داره. ببین هر دو بیماری متضاد، کسی که به سختی ادرار میکنه و کسی که عدم کنترل ادرار داره. ولمن لا يستطيع ان يحبس، برای کسی که نمیتونه ادرارش را حفظ کنه و کنترل کنه، هر دوی اینها را درمان میکنه و هر دوی اینها معلول یک خللی در پروستات، در غده پروستات. هم کسی است که نمیتونه ادرارش نگه داره، هم کسی که نمیتونه ادرارش بله کنترل کنه، هر دو اینها معلول بیماری پروستات. این روایت خیلی واضح و صریح در درمان پروستات، مرکب چهار بهترین درمان است برای پروستات. البته اینا روایت میفرماید که صبح و شب باید مصرف کنه، صبح ناشتا به اندازه دو مثقال، شب هم به اندازه دو مثقال. حالا اینا باید استفاده کنه تا خوب بشه. نه شاید البته از اطلاقش لمن لا یستطیع ان یحبس، ولی شاید شاملش هم بشه. ولی شب ادراری انشاءالله خواهیم خوند، یه درمان مستقل داره. قمر به نظر سوی قمر. خب پنجمین درمان یه دعایی است که مخصوص سختی ادرار از امام صادق صلوات الله سلام علیه نقل شده که فرمود کنت جالسا عند ابي، نزد پدرم امام باقر بودم، و عنده رجل قد سقطت احدى يديه من فالج به، نزد امام باقر یه مردی بود که این فلج داشت و دستش افتاده بود، و هو يطلب الى ابي ان يدعو له، از پدرم میخواست که برای او دعا کنه، دعوتا و ذکر ان به حصات، ابتلا به حصاب سنگ بوده، حالا پروستات بوده، لا يقدر على البول، تفسیر میشه، میگه این منه مبتلا به حصات، حالا این حصات در لغت به معنای سنگ، ولی به عنوان یه بیماری هم اطلاق میشه، یعنی بیماری پروستات. لا يقدر، اینجا این روایت تفسیر میکنه حصات به چی معنا. حصات به این معنا که نمیتونه ادرار کنه، على البول الا بشدت، مگر به سختی، پس معلوم میشه پروستات مراده. فعلمه ابی هذا الدعا، پدرم هم این دعا را به او آموخت و یاد داد. فقال الرجل امسح يديك المباركتين على بدنی، این شخص و این مرد به امام باقر عرض میکنه که با دو دست روی بدنم مسح کن، على بدنی، با دو دست مبارکت مسح کن. ففعل، فقال له ابی قل هذا الدعا حين تصلي الليل، موقع نماز شب در حین سجود این رب، اللهم انی ادعوک دعاء العلیل الذلیل الفقیر، ادعوک دعاء من اشتدت فاقر، خیلی دعای پر معنا بالا برای بیماری های سخت. بله. فانصرف الرجل آخر این دعا، فرماید مرد هم رفت دنبال کارش. ثم اعتاه بعد ایام، بعد از چند روز، و ما بهیشه، هم فلجش خوب شده هم پروستاتش خوب شد، دو تا بیماری صعب العلاج هر دوش خوب شده. فرماید که بله، و ما بهی شیء من ما کنی. قال و امرنا ابا عبدالله ان نکتم ذلك، امام فرمود این دعا را کتمان کنید، فقط به اهلش بدید، این دست دشمنا نیفته، چون خیلی مؤثره. و قال اخبرت ابی بعفت الرجل. بعد یک نکته مهمی در آخر این روایت میگه، من به پدرم خبر دادم که این مرد خوب شده. فقال یا بنیه من کتم بلا ان ابتلی به من الناس و شکا الى الله ان یعافی عافاه من ذلك البلا عند هذا الدعا. این روایت یک چیزی اساسی، یک قانون اساسی بیان میکنه، و اون اینه اگر کسی مبتلا به یه بیماری سخت بشه، نره بیان مردم جار بزنه، آی من سرطان دارم، آی من قند دارم، آی نمیدونم چی دارم، بیماری سخت که مبتلا بشه جار نزنه، سعی کنه کتمان کنه، به کسی نگه، فقط به خداوند تبارک و تعالی بگه، خدا خوبش بکنه. قانون اینه، تجربه هم اینه، اگر کسی این قضیه را فاش نکنه به نفعشه، خداوند یه جوری بین خودش و بندش حلش میکنه. ولی وقتی جار زد و رفت گفت من سرطان دارم، دیگه خوب شدنی نیست. چرا؟ بخاطر اینکه مردم تحمل این مسئله را ندارن، باور این مسئله را ندارن که بله این فلانی مثلا سرطانش خوب شده. به همین جهت ما خیلی به من میگن که یا مثلا بنویس، هر کی بیاد اینجا مثلا بیماریش بنویس، بعد هم اگر خوب شد اینا مثلا فیلم برداری کنید، منعکس کنید که طب اسلامی چنین درمان میکنه، چه کار میکنه. من میگم این کارا رو نکنید، این مستفاد از این روایت، این بیماری های سخت و بزرگ بایستی کتمان کرد. ما الان افرادی، یه زمانی یک کسی توی اصفهان نطفه صفر بوده، بعد هر دارو دادیم و خلاصه خانمش باردار شد، اومد تو کلاس اعلام کرد بله که بله من تا طب اسلامی چنین است و من صفر بوده و 21 سال ازدواج کردم بچه دار نشدم، یا 17 سال یادم نیست بچه دار نشدم و حالا با این داروی اسلامی خانمم باردار شده و الان 2 ماه است. همون شب خانم سخت کرد، چشم میخوره، ما میگیم علام نکنید. بله؟ ها؟ با خودش آمد علام کرد بچه شد بسلا. راوی خدا را بله شاید بعضی دعاها هم چرا دعای کافر زودتر مستجاب میشه، دعای فاسق زودتر مستجاب میشه، چون خدا میفرماید که نمیخوام صداشو بشنوم، هر چی بخواد بهش بدید. بله بله خب حالا اینایی که ناسبن، اینایی که با ائمه مخالفن، هر کارش بکنی ناسبن. چی؟ بله البته خودش پخش میشه. خیلی به من میگفتن که بیا مثلا گزارش بده و آمار بده و چیکار کنم. گفتم بابا خودش الان یه هفته مهلت بدید ببین چه اتفاقی میفته. یه هفته که شروع کردیم در قم 10,000 نفر در سامان اسم نوشتن برای درمان، خودش پخش میشه. الان از همه دنیا دارن میان، از آلمان و از نمیدونم. خب چشم میخوره، بیماریش عود میکنه، باورش برای مردم سنگینه. حالا سرطانی که تا سوال داری؟ خیلی خوب، آخرین درمان رو بخونیم که بعد سوال. حبت سودا سیادانه برای پروستات هم خوبه، از مفضل نفس شده که شکوت الى ابي عبد الله عليه السلام اني القى من البول شده. مفضل نقل میکنه، میگه که بله روایت کلینی است، میذارم روایت مکارم الاخلاق سختی. نه شده یعنی سختی، القى من البول شده، وقتی میخوام ادرار کنم به سختی ادرار میکنم، ادرار به راحتی خارج نمیشه. یعنی به راحتی خارج نمیشه که همون پروستات در حقیقت. پروستات ورم میکنه، بزرگ میشه، مجرای ادرار را تنگ میکنه، دیگه خروج ادرار آسان نخواهد بود، سخت خواهد بود، در حالی سختی خارج میشه. امام فرمود که خود من الشانیز فی آخر اللیل، سیاه دانه در آخر شب بخور. البته مقدارش معین نشده، به مقدار صدق حداقل 3 یا مثلا فرض کنیم 5 یا 7 چیزی از این هست، در این حدود ها. شب آخر شب وقتی میخوای بخوابی چند دانه سیاه دانه مصرف کن. این هم داروی بله؟ اینجا ظاهرش که بدون عسل، حالا عسل هم اضافه بشه شاید بد نباشه، ولی اینجا فرمود خود میده شونیز خود سیاه دانه فی آخر لیل در آخر شب. میفرماید وقت یک کف چی؟ نه شونیز زیادش زیاد باشه ضرر میکنه، اثر نمیکنه. روایات از قبل معین کرده، محدد کرده 3 تا، یا 5 تا یا 7 تا، بیشتر شماره 7 آمده، 7 عدد. و همین جهت امروزه اینا تجربه هم اینه، کسی که زیاد سیاه‌دانه مصرف کنه اثر هم منفی و معکوس داره. خودش به جوه این خیلی خوبه، اسفند کاری میکنه دیگه، یه قدره هم در نمیاد. حالا بخونیم انشاءالله، میخونیم بعدش، بحث بعدی هست. برای افرادی است که کنترل ادرار ندارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال، درمان گره عصبی دست، عصب دست گره خورده، علتش چیه و علاجش چیه؟
گره و ببین، گره عصبی گاهی فرن گره عصبی دست، گاهی گره یعنی یه توده عصبی به وجود میاد، یه زائده بهش میگن زائده عصبی، همین مثل شبیه یه قده است، فشار میدی سخت و سفت است، ولی در حقیقت زائده عصبی. خلاصه عصب یه چیزی اضافه آورده، یک عصب اضافه آورده. این زائده عصبی درمانش یک گیاهی به نام غاریقون است، غاریقون در روایات وارد شده، این گره و زوائد عصبی را درمان میکنه. بله بله، این درمانشه. بله، راجع به طریقه مصرفش، این را باید آسیاب کنن و صبح ناشتا یا قاشق چای خوری مصرف کنن.
علت پوست پوست شدن سر انگشتان و یا دست و کف که سبب خونریزی هم میشه چیست و علاجش؟
البته به اعتقاد ما علت پوست پوست شدن خشکی بدن، حالا یا ناشی از غلبه صفرا یا ناشی از غلبه سودا، چون هر دوی اینها خشکن. در روایت برای درمان این حالت باید روغن بنفشه در ناف بریزن، ولی تجربه اینه اگر عسل روش بمالن خوب میشه.
درمان سرطان پروستات.
برای درمان پروستات که الان داریم میخونیم، ولی درمان سرطان مثل بقیه سرطان ها درمانش استفاده از صفا و از داروی پیامبر و چیزهای دیگری که مثل ژل رویال عسل، برای درمان کل انواع ورم ها مفیده.